بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث درباره نکول مدعی از یمین مردوده بود که گفتند اگر مدعی بعد از یمین مردوده نکول بکند و بگوید قسم نمی خورم، دعوای مدعی ساقط می شود. بعد نظرهای دیگری بود، مطالب دیگری بود. رسیدیم به صفحه 181 و از افومن ما انظاهر المبسوط و موضع من القواعد من ان له اعاده الدعوى في غير المجلس ولو ما عدم البينه و ان بعض التفصيل بين حكم الحاكم عليه بالنكول و عدمه فلا يطالب في الاول و یطالب و فسانی از الجمیع و کما ترا بعد ما رفت. ضعیفتر از مطلب بالا، مطلب بالا چی بود؟ این بود که عده‌ای از فقها مثل ابوالصلاح الحلبی و علامه در تحریر و شهید اول در دروس، شهید ثانی در مسالک، فیض کاشانی در مفاتیح الشرایع، اونا قائل بودند به عدم سقوط دعوای مدعی وقتی که بیانه بیاورد، یعنی بعد از اینکه مدعی نکول کرد از یمین، به جای اینکه قسم بخوره رفت بیانه آورد. نظر اون بزرگواران این بود که این دعوای مدعی ساقط نمی شود، که ایشون قبول نکردند با تعبیری که آوردند و من ذلک کله یعلم ما فی المحکی عن المفید، که عرض کردم ما فی المحکی یعنی اشکالی که در اینها وجود داره. این به این معناست که محقق نجفی این نظر رو قبول ندارن و ضعیفتر از این منهو میخوره به اون من عدم سقوط دعواه ازا جاء به بینتن، به کل مطلب میخوره. ضعیفتر از این مطلب که عدم سقوط دعوا باشد بعد از این که بینه میاره، اون چیزیست که از ظاهر مبسوط هست، جلد 8 صفحه 209 و جایی از قواعد الاحکام جلد 3 صفحه 452 که نظر شیخ طوسی و علامه حلی رحمت الله علیهما این است که برای مدعی اعاده دعوا در غیر از مجلس، اون غیر از اون مجلس قبلی که داشتن، یه مجلس جدیدی بتونه اعاده دعوا بکند ولو با عدم بیانه. بحث بالا این بود که بیانه بیاره مدعی، ولی اینجا میگن که ولو بیانم نیاره میتونه اعاده دعوا بکنه و حتی در غیر مجلس. این که ایشون میگن این از اونم ضعیف‌تره. و از بعضی از علما که بنویسید که قائل معلوم نیست، این رو قائل معلوم نیست، حتی این رو نقله فی مفتاح الکرامه جلد 25 صفحه 208، ایشون هم این تفصیل رو گفتن ولی گفتن که قائلش معلوم نیست. بعضی از فقها که معلوم نیست کی باشه تفصیل قائل شده است بین حکم حاکم بر مدعی، در واقع ضد مدعی، به واسطه نکول، یعنی نکول از یمین و امتناع از یمین، و عدم حکم حاکم، با هم دیگه باید فرق بذاریم، تفصیل قائل بشیم. پس طلب نمی شود مدعی، یعنی ازش طلب بیانه نمیشه در اولی که حاکم حکم کرده بر او با نکول، اینجا دیگه طلب بیانه ازش نمیشه. و یطالب و فسانی، طلب بیانه می شود از مدعی در دومی که چی بود؟ عدم حکم حاکم بود بر ضد مدعی با نکول، که این اصلا قائل معلوم نیست. بعد چرا تمام اینا را هی شما اشکال می کنید جناب محقق نجفی قبول نمی کنید، اونو گفتید اشکال داره، اینو گفتید از عفه، بالا گفتید و دعوا ان المتبادر و المنساق منها فلان فلان واضحت المنع، و هی این اقوال اومد، هی رد کردید، هی رد کردید، هی تضعیف کردید. ایشون گفتن همونطور که میبینید هیچ کدوم از اینا درست نیست. کما عرفت، کما عرفت چی بوده؟ این که آقا لو نکله سقطت دعواه، دیگه اگر نکول کرد دیگه دعوا ساقطه. این حرفا چیه؟ بیانه دارد، بیانه ندارد، در این مجلس است، در مجلس دیگر است، حاکم حکم کرده بهش، حکم نکرده بهش، این حرفا کدومه؟ همین که نکول کرد دعوا ساقط میشه، پرونده رو مختومش کنید بره پیکارش. به نفع منکر میشه، بله. مضافاً الى احتمال عدم البحث من اصله بعد فرض التماس المنکر الحکومت و قد حکم فانه لا دعواه نئذن ولا وجه لاعادتها بعد انقطاعها كما هو واضح و ما عدم الحکم یتجه السماع مطلقا. حالا این از عفه، این جمعی اینا همطور که میبینید درست نیست. بعد از اون که شناختی و اینکه گفتیم اونجا گفتن که ظاهراً اجماعی وجود داره، ایزاه گفته اتفاق است بر این مطلب که نکول بکنه دعواش ساقط میشه، این حرفایی که زده شد و مطالب دیگر، علاوه بر این که احتمال عدم بحث هست از اصل بحث، بعد از فرض درخواست منکر، چی درخواست بکنه؟ منکر حکومت را، به خصوص اگر بخواد اون وقتی که اومد نکول کرد، اینجا منکر به حکم بده تمومش کن دیگه، من حالا قسم نخوردم، من رد یمین کردم، اون اومدن به اون منتقل شده، اونم داره نکول میکنه، امتناع میکنه، حکم صادر کن بره بیکارش دیگه، یعنی طبق نکولی که مدعی کرده حکم بده. اینجا چیه؟ میگه این احتمالم وجود داره که بعد از اینکه منکر درخواست حکومت و صدور و حکم از قاضی بکنه و قد حکم، اونجا بعد از اینم که درخواست کرد قاضی حکم کرد، اینجا دیگه احتمال عدم بحث وجود داره دیگه، اصلا دیگه بحثی نیست دیگه، تمام شد، چون دعوایی نیست در این هنگام. این از یعنی که یعنی بعد از حکم حاکم، بعد از اینکه حاکم حکم کرد دیگه دعوایی در کار نیست دیگه، حکم حاکم میاد فصل خصومت میکنه و پرونده رو فیصله میده تمومش میکنه. و وجهی برای اعاده دعوا نیست بعد از انقطاع دعوا، وقتی دعوا منقطع شده، فصل خصومت تحقق پیدا کرده، دیگه چه وجهی داره برای اعاده دعوا؟ همونطور که این مطلب واضح است، و یعنی که همین که وجهی برای اعاده دعوا بعد از انقطاع دعوا نیست، مطلب واضحیه. حالا اگه حکم نکرده باشه چی؟ این سواله. خب اونو شما گفتید چی؟ فانه لا دعوا هنئذ بعد از حکم حاکم. خب اگه حکم نکرده باشه چی؟ شون میگن با عدم حکم وجیه هست شنیدن دعوای جدید، سما یعنی سما دعوای جدید مطلقا، یعنی چه منکر درخواست حکم کرده باشد و چه درخواست حکم نکرده باشه، فعلا فرصت هست تا زمانی که حکم صادر نشده. حالا که حکم نکرده اینجا میتونیم بشنویم، ولی وقتی که حکم صادر شد اینجا دیگه دعوا منقطع میشه، فصل خصومت تحقق پیدا میکنه، دیگه وجهی برای عاده دعوا نیست. لکن قد یقال المراد بیان ان حکم الحاکم یکون علی هذا الوجه نحو حکومته علی الغائب و این کان یرد علیه حین اذن، بعد حین اذن دو تا نقطه بذارید، ان ظاهر ادله المقام خط تیره بنا ان علی اراده تعلیم کیفیت القضاء خط تیره، ظاهر ادله المقام خبرش چیه؟ اقتضاء کون القضاء من الحاکم فی مثل هذا النظم من الدعوى بانه لا حق له ولا شيء له بعد صدق ابائه عن الحلف مطلقا من غير فرق بين المجلس وغيره ووجود البينه وعدمها وحكم الحاكم بنكوله وعدمه. لكن گاهی گفته می شود که مراد بیان این است که حکم حاکم بر این وجه علی هذا الوجه، یعنی که یعنی همین بعد از التماس منکر، همین که اومد بعد از التماس منکر و درخواست منکر، درخواست کرد آقای قاضی حکم صادر بکن و حاکم هم حکم صادر کرد. میخوام بگم بعضی اینو میخوام بگم که آقا اگه این کارو بکنی این مثل حکومت حاکم هست و قضاوت حاکم هست بر غائب. یه نظر اینو میخواد بگه، ولی ایشون میان اشکال میکنن، میگن اگرچه اشکال میشود بر این قول علیه، بر این قول اینه ازن که شما بگید که بعد از التماع بر این وجه اگه باشه مثل حکومتش هست بر قائم، این بر این قول برش اشکال میشود. اشکال چیه؟ اشکال این است که ظاهر ادله مقام، این روایاتی که در باب یمین خصوصا هست در باب قضا، البته بنابر اراده تعلیم کیفیت قضا که یه بار دیگه هم تذکر داده بودن که اینجا هدف چیه، یه اشکالی شده بود در صفحه 175 رو بیارید، 300 مونده به آخر. اونجا گفته بود ضرورته، یه بحثی شده بود که هل سقوط الدعوا یحتاج الى حکم الحاکم ام لا، یه بحثی شده بود. بعد ایشون تحلیل چی کردن؟ گفتن که لکن تحقیق خلافه ضرورت کون المراد من هذه النصوص و ما شابه ها تعلیم، ببینید تعلیم ما بهی یحکم الحاکم، اینجا خواستن به حاکم یاد بدن. اینجا تصور نکنید که خودشون مستقلا میتونن کار انجام بدن، اینجا با حکم حاکم هست که این موارد تنفیذ میشه، این سقوط دعوا تحقق پیدا میکنه، یا حالا بحث اقرار بود قبلا. اینها همونطوری که اونجا تذکر دادیم، اینجا مراد تعلیم هست. اونایی که میخوان قضاوت بکنن، اهل بیت خواستن بهشون نوع قضاوت رو یاد بدن، این اشاره به همون مطلب داره که اینجا بنا رو بر بذاریم که مراد از این روایات یاد دادن کیفیت قضاست. این رو قبول بکنیم، نگیم اونجا، چون تو خود الفاظ روایات چی؟ بحث قضاوت و مجلس قضا اینا نداشت، ولی میگن اونجا مراد اینه که خواستن به اینها قضاوت رو به قضات یاد بدن. ظاهر ادله مقام چیه؟ اقتضا داشتن این که قضا از حاکم و حکم کردن از طرف حاکم در مثل این نظم از دعوا به این که حق نیست برای مدعی و چیزی برای مدعی نیست بعد از صدق ابای مدعی از قسم خوردن مطلقا. این مطلقا رو خود همین بعدش بیان اطلاقه، خود همین غیر فرقه. مطلقا یعنی چه؟ مطلقا یعنی بدون فرق بین مجلس و غیر مجلس. دیروز هم اشاره کردم، نوقا کار نداره به مجلس و غیر مجلس، کار نداره، داریم حرف میزنیم. کسی اگر اومد تاکید کرد در مجلس فلان میشود، در غیر مجلس اونطور میشود، ولی اگر هر کلمه از مجلس حرف نزد، وقتی که پذیروف دیگه این مجلس و مجلس نداره، نپذیروف این مجلس و مجلس دیگه نداره، مگه اینکه تصریح به خلاف بکنه. این مطلقا رو میگه بدون فرق بین مجلس فعلی دادگاه، بین المجلس یعنی مجلس فعلی دادگاه همون مجلس اول، و غیر اون مجلس، و وجود قبل بنویسید قبلش، و بدون فرق بینه، اینا عطفه، اینجا قبل از وجود البیانه بنویسید و بدون فرق بینه، و بعدش هم همینطور، و حکم الحاکم هم و بدون فرق بین فلان، اینا همینطوری معنا میشه دیگه، مقدر میگیرن دیگه، عطف فایدهش همینه، کلام رو مختصرتر میکنه. بدون فرق بین مجلس و غیر مجلس، و بدون فرق بین وجود بیینه و عدم بیینه، و بدون فرق بین حکم حاکم به نکول مدعی و حد عدم حکم حاکم به نکول مدعی، فرق بین اینا نیست. اون چیزی که اینجا موضوعیت دارد خودداری کردن مدعی است از قسم خوردن، و همین باعث میشه که سقط الدعوا، دعوا ساقط میشه. این چه حرفیه؟ شما میان اینا رو میگی آقا این مجلس یا اون مجلس، با بیانه یا بی بیانه، با حکم حاکم با حکم. اصلا اینها نیست، اون تنها چیزی که اینجا اهمیت داره مسئله نکول و امتناع مدعی است بعد از یمین مردوده از قسم خوردن، ما اینا رو کار نداریم. و علی کل حالین فقد بان لک ضعف الاقوال المذبوره التي لا اثر لها في شيء من النصوص بل ظاهرها خلافها بعد الاغضاء عن المراد بالمجلس الظاهر في محل الدعوة، ويحتمل إرادة إنشاء الدعوة الأول، از بهتر بود میشد الدعوة الأولى، چون خود ایشون اونجا گفتن، اونجا علامه محقق هلی چی گفته بودن؟ سقطت دعوا، نگفته بودن سقطت دعوا، برای دعوا مؤنث میارن. بله، ارادت انشاء الدعوة الأول یا الأولى و هما معن کما ترا و کذا تفصیل بین البینت و عدمها و غیره مما سمعت الذی هو مجرد اقتراح فی النصوص بلا شاهد و لعل التأمل الجیده یشهد بخلافه و من الغریب تصریح بعضهم بأن عدم الحلف من المدعی بعد الرد که یمین المنکر فی الحکم ثم الحکم بعد ذالک بسماع البینت فی ذالک المجلس او مطلقا فلاحظ و تأمل. به هر حال ما الان اینجا چه از اونهایی بشیم که بگه با صرف نکول مدعی از یمین دعواش ساقط میشه، چه بیم قید بزنیم این مجلس، مجلس دیگر با بیانه بی بیانه با حکم حاکم بی حکم حاکم، به هر حال پس آشکار شد برای تو ضعف اقوال مزبوره، این اقوالی که بالا از ابوالصلاح حلبی بود، علامه هلی بود، شیخ طوسی بود، کی بود، اینا چندین نفر، اینا میگه این توضیحاتی که برای شما دادم ضعف اقوال مزبوره برات آشکار شد که اثری برای این اقوال مزبوره در چیزی از نصوص نیست. در نصوص شما بچرخید هیچ کدوم از این قید و قیودا و این اقوال اینها اصلا وجود نداره، یعنی از حیث ادله نقلی اینا اصلا قابل دفاع نیستن، بلکه ظاهر این نصوص و روایات خلاف این اقوال است. بعد از چشم پوشی از مراد به مجلسی که ظاهر است در محل دعوا، پس از این چشم پوشی بکنیم وقتی فقها میان میگن مجلس، خب ما شما وقتی میگید آقا تعبیر مجلس میارید، بحث مجلس، مجلس چی متواتر به ذهن میکنه؟ این همون جلسه اولی که تشکیل شده دادگاه دیگه، این میگه اصلا از اینم چشم‌پوشی بکنیم، از این چشم‌پوشی بکنیم. و احتمال دارد اراده انشاء دعوای اول، منظور کجایه؟ منظور در عبارت فقها هستا، در عبارت فقها، اون مجلس هم تو روایات نیومده، اونم تو عبارات فقها هست، اونم منظور تو عبارات فقها. چه میگیم اون از ظاهر فی محل دعوا؟ تو روایاتی که اون در صفحه 176-177 داشتیم کلمه مجلس ما نداریم، اینا منظور تو عبارات فقهاست. این احتمال اراده انشاء دعوای اول هم، این هم تو عبارات فقهاست. خود همین ها چیو نشون میده؟ شما میگه یه احتمال اینطوری هم بیان بدیم، از خود کلمه مجلس وقتی گفته میشه اینجا چی بگیم؟ بگیم همون دعوای اول دیگه مد نظر هست دیگه، دعوای ثانی و دعوای مجددی در کار نیست. ولی ایشون بعد میگن که و این دوتا، هما این که بگیم مراد به مجلس ظاهر در محل دعواست و این که احتمال اراده انشاء دعوای اول در فنان، با هم دیگه همونطور که میبینی این هم درست نیست، این دوتا هم مورد قبول نیست. و کذا یعنی درست نیست، و کذا بنویسید یعنی درست نیست، اونا قبول نیست. هر جا که میگن کماترا یعنی کماترا ضعفه، کماترا بطلانه، همه جا اینه دیگه، تو کفایه داریم، تو اینجا داریم، هر جا فقها کماترا به کار میبرن بعدش هیچی نمیگن، یعنی من قبول ندارم این حرف رو. و همچنین درست نیست تفصیل بین بیانه و عدم بیانه، همین که بالا بود دیگه، آها بیانه اگه داشته باشه بپذیریم، عدم سقوط دعوا ندارد فلان، میگه اصلا اینا مورد قبول نیست، این حرفا درست نیست. و غیر اون تفسیر، شما هر تفسیر دیگری قائل بشید اینا همه نادرسته و باطله. از تفسیر، از اون چیزی که شنیدی اون را، و هر چیزی از این تفاصیلی که دیدی، میگه مجرد اقتراح هست در نصوص بدون شاهد. اقتراح یعنی چه؟ یعنی استنباط و یک اختیار و ابتدایی با عین، نه با همزه، یک ابتداییه، یک استنباطیه، یک اختیاری در نصوص است بدون شاهد. شما چیزی رفتید از این روایات دارید برداشت میکنید که هیچ شاهدی ندارید، شما یک کلمه از این روایات برای این قید و قیود و اقوالی که دارید، تفاصیلی که دارید، نمیتونید پیدا بکنید. منظور از این مجرد اقتراح فی النصوص بلا شاهد یعنی این حرفی دارید میزنید در واقع بدون دلیل، بدون شاهد و گواه، هیچ سند مدرکی نداره. بلکه شاید تأمل و دقت خوب و زیبا گواهی میدهد به خلاف اون تفصیل. و چیزی که غریب است تصریح بعضی از فقهاست، بنویسید کل علامه فی التحریر جلد 5 صفحه 181. خب ایشون چه تصریح کردن؟ گفتن قسم نخوردن عدم حلف از مدعی بعد از رد، بنویسید رد یمین از طرف منکر، رد بنویسید رد یمین از طرف منکر، این که قسم نمیخوره مدعی مانند یمین منکر است در حکم، جایگاه یکسانی داره. بعد ایشون میگه که بعضی از فقها که عرض کردن مثل علامه در تحریر هم تصریح کردن به این مطلب، بعدش هم چیکار کردن؟ حکم کردن بعد از ذالک، ذالک به این تصریح میخوره، بعد از اینکه تصریح کردن که عدم حلف از طرف مدعی بعد از رد یمین مثل یمین منکر هست در حکم، حکم یکسانی داره، سپس حکم کرده است بعد از اون به شنیدن بیانه در اون مجلس یا مطلقا، مطلقا یعنی اون مجلس و مجلس دیگر. اینا رو همه چی میدونیشون؟ غریب میدونه، یه چه حرفیه این بزرگان اومدن زدن که گفته عدم حلف از طرف مدعی بعد از رد مثل یمین منکر در حکمه؟ چه کسی گفته بعد از این ما بیان بعد از اینکه حرف میزنیم بگیم بیانه رو ما مسموع باشه در اون مجلس یا مطلقا؟ این حرفا که من هیچ کدوم از اینا رو قبول ندارم. من پا رو پافشاری میکنم رو حرفم که لو نکل المدعی عن الیمین سقط الدعوا، هیچ تفصیل و قید و قیودی مورد پذیرش نیست، دعوا رو فیصلش بدید. ذالک به اون تصریح بالا، تصریح اونو تصریح کردن، به اونم اکتفا نکرده ایشون، اونو گفته ایشون، بعدم اومده این چیزی بالاتر که ما بیام اینجا اینم مسموع بدونیم این بیانه رو و اینا قبول نداریم. البته اینجا منظور چه بیانیه؟ بیانیه این که بعد از نکول مدعی از یمین بیاد ارائه بده دیگه، بحث همین بود دیگه، نه اون بیانیه ابتدایی مد نظر نیست. حالا یه بحث جدید، بحث جدید چیه؟ بحث جدید اینه که وقتی که قسم به مدعی برگشت داده شد از طرف منکر، اینجا بیاد بگه آقا دعوای من ظنی بوده، من ادعا کردم. اون وقت نگفته، وقتی ادعا کرده بوده مرحله اول، روز اول، ساعت اول، لحظه اول که اومد ادعا کرد، با قاطعیت اومد ادعا کرد، گفت این فلان این مال من دزدیده، اون مال من آتیش زده، نه اون فلان کرده، خراب کرده، تخریب کرده. خب اصل در هر دعوای چیه؟ قطعیت دیگه، ظنیت که نیست که، چون اصلش ظنیت نیست اون تصریح میخواد. و الا شما وقتی میاد طرف ادعای میکنه، یعنی با قاطعیت دیگه، با اطمینان دیگه، و الا شما بعدم بیاد بگه نه من احتمال میدم، فلان میدم، گمان دارم، این که مورد قبول نیست. حالا بعد این اومد گفت دعوای من ظنی بوده، بعد ایشون اینطور میگه اگرچه قبلا به صورت جزم ابراز کرده بوده، شون میگن اینطوری، یا بگه مال برای دیگریه. اول که ادعا کرده بود چی؟ طرف مخاطب قاضی وقتی گوش میداد خیال کرد که مال خودشه دیگه. میگه چی؟ اومد روز اول ادعا کرد اون مال منو برداشت، ادعای مالکیت رو برای خودش کرده بوده، ولی بعدم اومده چی میگه؟ میگه این مال برای غیر منه. خب اگه غیر تو بوده، خب برای چی برای غیر خودت بوده اومده ادعا کردی؟ بعد میگن اگر میتونه ثابت بکنه این مطلب رو با بیانه و سند و مدرک اینها بتونه بیاد ثابت بکنه، خب اینجا رد یمین به این مدعی نمیشه دیگه، ثابت کرد دیگه، میگن اینطوره. ولی اگر نتونه ثابت بکنه اینکه دعوای چی رو ثابت بکنه، باید ثابت بکنه یا اینکه دعوای او ظنیه یا اینکه مال برای غیره، چون اینجا دو چیز داریم، یکی این که میاد میگه دعوای من ظنیه، یا این که میاد میگه که مال برای غیر از منه. بحث دعوای ظنی نیست، بحث این که مال من اول اومدم گفتم از طرف خودم ادعا کردم، ولی بعد حالا طرف مثلا ممکنه خب برای خودش بچی داشته باشه، چرا از اول اومدی ادعا کردی که خب دیگه مثلا پسر من بوده، پسر عموی من بوده، عموی من بوده، ما با هم دیگه مثلا فرقی نداریم، من می‌خواستم اصلا اومده که بگیرم و به عموم بدم، به بابا بزرگم بدم، فلان بدم، دیگه خواستم اون بنده خدا اذیت نشه برای پیگیریش، پیرمرد مریض فلانه، من خواستم از طرفش پیگیری بکنم مثلا اینطوری. توجیهات مختلفی میتونه برای خودش داشته باشه. حالا عبارت رو بخونیم. ولو ردت علیه الیمین فذکره ان دعواه، یک بزنید، ان دعواه زنیتون و این کانه، اینو وصلی است، و این کانه قد ابرزها به صورت الجزم. بالاش بنویسید قبلن، بالای کانه بنویسید قبلن، قبلن به صورت جزم این رو ابراز کرده باشه. او ان المال، دو بزنید، او ان المال لغیره، یه ویرگول اینجا میخواد، فَإِنْ أَمْكَنَهُ إِثْبَاتُ ذَلِكَ لَمْ يُرَدَّ عَلَيْهِ وَإِلَّا حَلَفَ الْمُنْكِرُ عَلَى نَفْيِ ذَلِكَ وَقَضَى عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ بَلْ لَوْ بَذَلَ الْيَمِينَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يُسْمَعْ إِلَّا فِي الْأَوَّلِ، اول که چی بود؟ دعوا ظنی، محتمال تجدد العلم له، و ان لم يهلف المنكر كان له رد اليمين عليه و بالجمله تجري عليه احکام الدعوا والله العالم. و اگر رد بشود بر مدعی یمین، قسم رد بشه، فذکر اون مدعی، مدعی چی بگه؟ بعد از این مراحل طی شده، مرحله اول بیانه نیاورد، قاضی به منکر گفت اوف قسم بخور، قسم نخورد، نکول کرد، رد یمین کرد، یمین مردوده اونجا اومد به طرف این که تو قسم بخور، یا چی میگه؟ وقتی ردت علیه الیمین میگه دعوای من ظنی بوده، بعد این مراحل میگه دعوای من ظنی بوده، اگرچه قبلا ابراز کرده باشد مدعی اون دعوا را به صورت جزم و قطعی، اگرچه به اون صورت هم باشه، الان میاد میگه من دعوام ظنیه. یا چی میگه؟ یا میگه مال برای غیر خودشه، میگه مال مال من نیست، مال غیر خودمه. حالا اینجا چیکار بکنیم؟ اینجا میگن اگر امکان دارد برای اون مدعی، هو میخوره به مدعی، اگر برای مدعی ممکن است اثبات ذالک بدون این مطلبی که داره میگه این ثابت بکنه، ذالک یعنی که این که دعوای او زن نیست یا این که مال برای غیر اوست، اگه بتونه این ثابت بکنه با چی بنویسید؟ با بیانه یا سند و مدرک اینها، بدون با بیانه این سند و مدرکی چیزی این رو ثابت بکنه، خب لم یرده، این یمین و قسم بر مدعی رد نمی شود، ثابت کرده دیگه. و الا، یعنی و اگر مدعی نتوانه ثابت کند این که دعوای او زن نیست یا این که مال برای غیروس، نتونست ثابت بکنه، اینجا چیکار باید بکنیم؟ تکلیف چیه؟ قسم می خورد منکر بر نفی این مطلب. بر چی مطلب؟ ذالک یعنی چه؟ یعنی همین که دعواش زنیه یا مال برای غیره، میگه دروغ میگه، این که میگه حالا میگه دعواش زنی بوده فلان بوده، این میاد چیکار میکنه؟ نفی میکنه اون ادعایی کرده. ادعای جدید مدعی چیه؟ ادعاش اینه که یه دعواش زنیه یعنی که مال برای غیره، این باید منکر قسم بخوره بر نفی این ادعاهای جدیدش، برش قسم بخوره. خب قسم بخوره چی میشه؟ قضاوت میکند، حکم میکند ضد مدعی، قاضی حکم میکنه ضد مدعی به نکول، یعنی با امتناعی که مدعی از یمین میکنه دیگه. اینجا همه قمش اینه که بخواد قسم نخوره دیگه، رد یمین شده، بخواد قسم بخوره، قسم نمیخوره، بجای اینکه قسم بخوره میاد ادعای دیگه میکنه، میاد میگه من دعوام ظنی بوده یا ادعا مال مال غیر بوده. اینجا بلکه اگر بذل بکند مدعی، بزله یعنی مدعی، بزل بکند مدعی قسم را بعد ذالک، ذالک یعنی رد یمین، بعد اینکه رد یمین به این شد، لم یسمع، دوباره میگه برگردون برو دیگه، نه آقا این خبرا نیست، اینجا دیگه به اختیار تو نیست تو بخوای رد یمین بکنی. بله یادتونه وقتی که مدعی بیانه نداره میتونه درخواست بکنه دیگه، درخواست جواب بکنه، میگه آقا قاضی ازش بخوای قسم بخوره، یا قسم بخوره یا جواب، یا چیکار میکنه؟ یا اقرار میکرد مدعاله، یا قسم میخورد، یا سکوت میکرد دیگه، یا قسم میخوره، یا حالا جواب میده به انکار هست و فلان هست، اینا مسائل اینطوری. وقتی هم که انکار میکنه یا قسم میخوره برای انکارش، یا امتناع میکنه از قسم دیگه، رد یمین میکنه. اینجا دیگه مدعی حق نداره، الان که این مراحل طی شده مدعی بگه نه من این قدم قسم نمیخورم بعد رد یمین، اینو بخواد برگردونه دوباره به منکر، میگم مورد قبول نیست. اگر بذل کند مدعی قسم را بعد از رد یمین، لم یسمع، این بذل یمین، این شنیده نمیشه، توجه بهش نمیشه، مگر در اولی، فقط در اولی مورد قبول. اولی چی بود؟ دعواه زنیه. این که میگه من دعوام زنی بوده، این در اولی میپذیرن، برخلاف دومی. در دومی که بگه مال برای غیره، اون دیگه نمیپذیرن. با احتمال تجدد علم برای مدعی، یعنی که یعنی حاصل شدن علم برای مدعی در آینده، اونم در اولی که میپذیریم چیه؟ میگه دعواش، خب اونجا چی میگه؟ میگه دعوام زنی بوده. اینو میپذیریم، البته با یک منقیدی که داره، با احتمالم بدیم که یک علم برای این حاصل بشه و از اون حالت زنیت چی بشه؟ خارج بشه دیگه، درست شد؟ از حالت چیز زنیت خارج بشه، یکم بررسی بکنه، دقت بکنه، یادآوریش بکنن، حالا پیرمردیه، سن سالش بالاست، اینا اینور اونور، تو از این حالت زنی بودنش درش بیارن. پس اینو بنویسید که با احتمال تجدد علم برای مدعی، یعنی حاصل شدن علم برای مدعی در آینده، خصوصا آینده نزدیک اگه باشه، به این احتمال این رو در اولی مسموع بدانیم. چرا؟ چون میخوام یه امیدی داریم که دعوای زنیش تبدیل به دعوای علمی بشه و قطعی بشه و جزمی بشه، ولی برای دومی کاری نمیتونیم بکنیم. و اگر قسم نخورد منکر، خب چی گفته بود؟ گفتود و الا حلف المنکر الا نفی ذلک و قضا علیه بالنکول. اگر اون مدعی نتونه ثابت بکنه با بیان و سند و مدرک اینها، ادعای خودش رو ثابت بکنه که دعوام زنیه یا مال برای غیره، والا گفتود که حلف المنکر الا نفی ذلک. ولی الان چیه؟ این پایین میگه منکرم قسم نخورد، اون بالا قسم میخورد مشکل حل میکرد، ولی الان میگه و اگر منکر قسم نخورد برای منکر است رد یمین بر مدعی، قسم رو برگردونه به مدعی، اینطوری کار انجام بشه و به طور کلی جاری میشود بر او احکام دعوا. حالا این علیه رو یکم ابهام داره که آیا به مدعی میخوره یا به هر یک از مدعی و منکر میخوره، یا بگیم به جمله جاری میشود بر این مطلب، در بر این مطلب بحث نکول مدعی. این چند وجه داره، یکی از جاهای عبارات جواهر پر ابهامه دیگه، ما چیز نکته مهمی نیست، ولی این میتونیم بزنیم، هم میتونیم بگیم، چون اصل بحث ما چی بود؟ نکول مدعی بود از یمین، بعد از یمین مرد، اصل بحث این بود. هم میخوره به این که به کل اصل بحث میخوره که بگیم آقا همین نکول مدعی رو همه احکام دعوا ترش جاری بشه، یا بر خود مدعی در اینجا احکام دعوا جاری بشه، یا بر هر یک از مدعی منکر، اهمیتی نداره. والله العالم. این مطلب تموم شد. مطلب جدید. بنویسید عنوانشو حکم و نکول المنکر. تا الان بحثی چی بود؟ این چند بحث جدیدیه که درست بحث نکول مدعی بود بعد از رد یمین، درست شد؟ الان اون تموم شد. بحث جدید بس نکول منکره. حالا منکر اگر نکول کرد، اینجا چه حکمی داره؟ چه کار باید بکنیم؟ میگن اگر منکر نکول کرد، یعنی چه نکول کرد؟ یعنی هم قسم نخورد و هم رد یمین نکرد. اینو خوب دقت کنه، خودشون معنا میکنن. این که میگیم وقتی منکر نکول کرد، یعنی هم قسم نمیخوره هم رد یمین نمیکنه، اینو بهش میگن نکول. اینجا میگن اگر اینطور بود، محقق حلی چه گفتن؟ گفتن که حاکم بگه که اگر قسم خوردی یا رد یمین، اگر قسم خوردی ردت رو محقق نجفی اضافه کردن، و الا ایشون فقط داره ان حلفت و الا جعلت که ناکلا، اگر قسم خوردی قسم خوردی، نخوردی تو رو ناکل قرار میدم، و قاضی برداره به منکری که نکول کرده بگه. و این رو سه بار هم تکرار میکنه، سه بار تکرار میکنه. البته میگن نه به منباب این که واجب باشه بر قاضی، منباب استظهاره، یعنی میخواد اینو براش آشکار بکنه که آقا این منکر مصر بر انکاره. این منباب این نیست که این سه بار گفتن بر قاضی واجب باشد، استظهارن هست نه فرزند و واجبن. این مطلب رو میگن، ولی بعدن تو این خدشه میکنن که آقا این اصلا کلمه نکول رو ما در این نصوص روایات چنین چیزی نداریم، کلمه نکول ما نداریم، یعنی که اگر این کار کردی و الا تو رو ناکل قرار میدم، ما چنین چیزی نداریم. و شما این عبارت آوردید تو این ایشون خدشه میکنن که این جای گفتن در واقع نداره و این رو ما زیر مجموعه مطالب نکول قرار ندیم. حالا بخونیم. و این نکل المنکر به معنا انه لم یحلف و لم یرد. قال الحاکم ان حلفت او رددت و الا جعلتك ناکلا و یکرر ذلک سلاسن استظهارن لا فرزن الا ما ذکره الاصحاب کما فی الکفایه. مومن، این مومین زده ولی دقیقترش مومن هست، همزه مومن، الا انه ان لم یکن اجماعون ففیه نظر و هو کذالک من بل من وجوهن خصوصا بعد ذکرهم نحو ذلک فی نکول المدعی و خصوصا بعد ان لم یکن النکولو عنوانا لما اثرنا علیه من النصوص و خصوصا بعد تحققه بالامتناع الاول منه من غیر حاجت الى جعل الحاکم. نمیخواد دیگه، هست دیگه. به یک معنا اگر اینجا فلسفی بحث بکنیم یعنی تحصیل حاصله، کسی که چیزی هست آه تو این هستی. بعضیا از علما عوام رو اینطوری مثلا سر کار میذارن، اون طرف میام میگه یا آقا این چی کاری ما رو دیوونه کردی، این عالم من میگه آقا تحصیل حاصل است، تحصیل حاصل است. اونم میگه چی شد، میگه چی ملک برو. یعنی تو هستی دیگه، اینا مالا تحصیل حاصل یه هستی که نیاز به گفتن نداره. خب و اگر نکول کرد منکر به معنای این که قسم نخورد و رد یمین هم نکرد، لم یرده یعنی رد یمین نکرد به مدعی، اینجا حاکم بگوید اگر قسم خوردی یا رد کردی و الا اگر قسم نخوری یا رد یمین نکنی تو رو ناکل قرار میدهم. و این رو ذالک، این کلام رو، این که ان حلفته و الا جعلتو که ناکلن رو سه بار هم تکرار میکنه، منتها من باب استظهاره نه فرض. بنویسید یعنی که، یعنی اینجا گفتن لیست تکرار و ثلاث مرات واجبن علی القاضی، بل انما هو لیظهر کون المنکر مصر را. میخوان این اصرار بر انکار این منکر رو حالی بکنه و الا چنین چیزی بر قاضی واجب نیست. سه بار، همون یه بار کافیه از یه سه بخوایم بگیم لزوم و وجوبی چیز داشته باشه، نه یه بار بگه، سه بار میگه من باب استظهار تأکید بیشتر بشه. بنابراین چیزی که فقها اون رو ذکر کردن، همونطوری که در کفایه اومده، کفایه تو الاحکام جلد 2 صفحه 691. منتهاشون چی گفتن؟ خود محقق سبزواری در حالی که اشاره کننده هستند به این که اگر اجماع نبود بر این مطلب که قاضی چه نرفی بزنه به منکر نکول کننده، ففیه نظر، در این نظر اشکال وجود داره درش. و هو کذالک، محقق حلی هم این حرفه، محقق سبز، محقق نجفی هم حرف محقق سبزواری رو تایید میکنن، میگن و هو کذالک یعنی مطلب چنین است، و هو این مطلب کذالک یعنی در اون نظر و اشکال است، یعنی همین چیزی که ایشون دارن میگن محقق سبزواری مطلب درستیه، بل من وجوهن، از وجوه مختلف این حرف اشکال داره که چنین چیزی بخواد قاضی بگه، خصوصا بعد از ذکر کردن اصحاب مانند اون رو در نکول مدعی. این بحث در نکول مدعی وقت چطور شد؟ تو جالبه، درباره منکر ما نکول داریم، درباره مدعی هم نکول داریم، چطور شد در نکول مدعی شد هیچی گفته نشد؟ اونجا ما نداشتیم که آقای مدعی اگر نکول کردی و الا اگر فلان کردی ما و الا جعل تو که ناکله، درباره اون ادعایی نبود. خب همونم نکوله، اینم نکوله، وقت اونجا نگفتید اینجا گفتید. و خصوصا بعد از این که نکول عنوانی نیست برای اون چیزی که دست یافتیم ما بر اون چیز از نصوص، یعنی عنوان نکول در روایات نیست، خلاصش اینه، این چنین چیز اصلا در روایات نیست. و خصوصا بعد از تحقق نکول با امتناع اول از طرف منکر بدون نیاز به جعل حاکم، خودش هست دیگه، چون نیاز به جعل حاکم نداره. این مثل مسئله فسخ خصومت نیست که شما میگید آقا اینجا در صورت این اقرار مدعا علیه تأثیر گذار است که قاضی حکم کنه، در صورتی سقوط دعوا تحقق پیدا میکنه که قاضی حکم کنه. این که تو وادیا نیست که، این خودش هست دیگه، این خودش ناکل هست، نیازی به این نداره که. یعنی در واقع میخوام بگم این یکی امر لغویه، خروجیش میشه امر لغو دیگه، خیلی احترام گذاشتن و الا میگن خودش هست دیگه، حتی چه بسا بهتر بگن و تحصیل حاصله، نه تحصیل حاصله این. بله، این از این مطلب. پس این خروجیش این شد، این حرفی چیزی به درد بخوری نیست و نیاز به این قضیه نداریم. و علا کل حال، این حالا که این رو بگیم بگه نگه اشکال داشته باشه نداشته باشه، فان اثر قیل و القائل و الصدوقان و الشیخان و الدیلمی و الحلبی و غیرهم یقضی علیه به مجرد نکول. به هر حال هر چی قائل بشیم بگیم اینجا اگر اصرار کند منکر بر نکول، اثر بر اون نکول خودش اصرار بکنه، اینجا دو تا قول وجود داره. یک قول این است که گفته شده، قائلش هم میگن شیخ صدوق پدر و پسر هستن صدوقان، بعد داره که نقل عنه العلامه، بنویسید نقل عنه العلامه فل نقل نقله عن الاب في مختلف الشيعه، نقله عن الاب في مختلف الشيعه جلد 8 صفحه 380. مال پدر این، پسر کجاست؟ پسر تو کتاب خود پسره، المغنه شیخ صدوق صفحه 396. شیخان، خب شیخ مفید هست و شیخ طوسی، شیخ مفید المغنه صفحه 724، شیخ طوسی النهایه جلد 2 صفحه 71، چاپ دیگر صفحه 340 اگر اشتباه نکنم. این از این. دیلمی که خب سالار دیلمی یا سالار دیلمی، المراسم صفحه 231، حلبی الکافی فی الفقه صفحه 447، شهیدان، خب اون کجا رسیدیم؟ حلبی، خب کافی و غیرهم کیا هستن؟ بنویسید کشف الرموز جلد 2 صفحه 501، کفایت الاحکام جلد 2 صفحه 691. خب اینا چی گفتن؟ گفتن اگر منکر بر نکولش اصرار بکند، قول اول یقضی رو بزنید 1، اقیل پایینه بزنید 2. قول اول چیه؟ حکم می کند حاکم بر منکر با مجرد نکول. یه قوله، یعنی چه؟ یعنی یعتبره ناکلا و یحکم علیه به ثبوت ادعاء المدعی. خب به اون بخواد ضد اون حکم صادر کنه، به نفع کی میشه؟ به نفع مدعی میشه. یا اگه قسم میخورد به نفعش بود دیگه، نکول کرده به نفع. یه قول اینه که اینجا دیگه حق مدعی ثابت میشه و به ضرر منکر خواهد بود. این یه قوله که این بزرگان این قول رو داشتن. قول دیگر چیه؟ و قیل گفته شده و القائلو الشیخ و الکاتب و القاضی و ابن حمزه و ادریس و الفاضل و الفاضلو و شهیدان علاماهو کیم بعضه هم گفته شده، قائلشم شیخ طوسی هست. خواهی عبارت من کامل بخونم، هم بعضه هم این یردو رو بزنید بل، یردو توی شرایط بل داره، ایشون نیورده. شرایع جلد 4 صفحه 76 داره، بل یرد الیمین علی المدعی، نه اینکه یرد الیمین علی المدعی، شون بلو نیورده، بل یرد الیمین علی المدعی فان حلف ثبت حقه و ان امتنع سقط حقه، بل فی المسالک نسبته الى سائر المتأخرین و فی الریاض الى کثیر من القدماء بل عن الخلاف و الغنیه الاجماع علیه. قول دوم چی میگه؟ قول دوم میگه گفته شده و قائل شیخ طوسی است، بزنید خلاف، الخلاف جلد 6 صفحه 290-291. کاتب میدونید کیه؟ کاتب منظورش ابن جنید اسکافی. بزنید مراد از کاتب ابن جنید اسکافی است. اگه در کتب فقهی علما هر جا دیدید تعبیر کاتب داره، منظور ابن جنید اسکافی. برای هیچ کس دیگه این تعبیر به کار نمیبرن، منحصرا برای ابن جنید اسکافی. کاش این کارو نمیکردن، چون خیلی از مخاطبا اذیت میشن، کلی معطلی و دنگ فنگ. این کاتب کیه؟ کاتب کیه کاتب کیه؟ برای کی، به کی میگن؟ شما علی ها بگی آقا فلانی، بله، والقاضی ابن براج معروفه، والقاضی والفلان شیخ و والقاضی قاضی ابن براج معروفه، ولی کاتب خیلی جا نیفتاده. کاتب ابن جنید اسکافیه. ول ابن جنید اسکافی چی گفته؟ اصلا عبارتش چیه؟ عبارت ابن جنید اسکافی اینجا بنویسید نقل. خب این شیخ طوسی فقط در خلاف نیست، بنویسید المبسوط جلد 8 صفحه 159. ببینید در بالا در نهایه یه قول داشت شیخ طوسی، در مبسوط و خلاف یه قول دیگه داره. کاتب کیه؟ بنویسید نقل عنه العلامه، درباره کاتب بنویسید نقل عنه العلامه فی المختلف جلد 8 صفحه 380. ایشون عبارتش چیه؟ عبارت خود ابن جنید اسکافی که نسبت دادن، میگه خود علامه میگه ابن جنید اسکافی چی میگه؟ میگه تردل یمینو علی المدعی، تردل یمینو علی المدعی، یا برعکس اونطور هم میشه خون، تردل یمینه علی المدعی، هر دوتا درسته. رد یمین میشه بر مدعی و یهلفو، اینو خود مدعی قسم میخوره و یقضاله، و به نفع کی حکم میشه؟ به نفع مدعی حکم صادر میشه. این عبارتیه که علامه به ابن جنید نسبت دادن. خب ابن جنید اسکافی اینو میگه. قاضی ببینید، قاضی مشخصه، ابن براج المهذب جلد 2 صفحه 585. ابن حمزه طوسی و ابن ادریس هلی، اینا ابن حمزه الوسیله صفحه 217، ابن ادریس السرائر جلد 2 صفحه 165، و الفاضل یعنی علامه هلی قواعد الاحکام جلد 3 صفحه 439-440، و تحریر الاحکام جلد 5 صفحه 180. و شهیدان، شهید اول و شهید ثانی. شهید اول چی؟ الدروس جلد 2 صفحه 89، اللمعه صفحه 96، غایت المراد جلد 4 صفحه 34. شهید ثانی مسالک جلد 13 صفحه 458. خب این بزرگواران چی گفتن؟ بنابر این چیزی که حکایت شده است از بعضی از اینها، این قول میگه بلکه رد میکند قاضی، یردو، بلکه رد میکند قاضی قسم را بر مدعی، یعنی بعد از اینکه نکول کرد. اصل بحثمون چی بود؟ فاین اثر دیگه منکر بر نکول پافشاری کرد. اینجا قول دوم میگه که قاضی رد میکند قسم را بر مدعی. حالا پس اگر قسم خورد مدعی، حلفین مدعی، اگر مدعی قسم خورد ثبت حقو، حقش ثابت میشه. و این امتناع سقط حقو، اگر مدعی امتناع کرد از قسم خوردن، حقش دیگه ثابت میشه. بلکه در مسالک جلد 13 صفحه 455 اومده که نسبت داده است قول اخیر را به سایر متأخران، قول دوم رو به سایر متأخران هم نسبت داده. و در ریاض جلد 15 صفحه 91، چاپ دیگر جلد 13 صفحه 109، در ریاض المسائل اومده الی کثیر من القدما، نسبت داده به بسیاری از قدمای از فقهای عظام، بلکه از خلاف شیخ طوسی بنویسی جلد 6 صفحه 290 292، خلاف شیخ طوسی و قنیه ابن زهره صفحه 271 و 442 443 و 445. اینا چی گفتن؟ اجماع هست بر قول اخیر، قول دوم اجماع وجود داره. با همه این توصیفا، حالا نظر خود محقق علی چیه؟ نظر محقق علی نه، ولیکن مع ذلک، با اینکه حتی ادعای اجماع هم برای قول دوم شده، الاولو از هر عند المصنف بل قال قال و هو المروی لقوله صلی الله علیه و آله البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر. لکن با این همه توصیفات اینا و قائلان زیادی هم این قول دوم داره، دربارش اجماع هم اومده، محقق حله میگن اولی ازهره. اولی چی بود؟ که یغزی علیه به مجرد نکول، به نکول بوده، این اولیه نزد مصنف. بلکه محقق حله گفتند و هو المروی، این اولی قول اول این مرویه، من طبق روایت دارم میگم. چرا؟ برای یک، لقوله صلی الله علیه و آله و سلم یک، و صحیح ابن مسلم دو، و خبر عبدالرحمن سه، این سه تا مطلب، و لأن ظاهر الاحلاف چهار. حالا تا کجا برسیم بخونیم. برای قول پیغمبر است که گفتند بینه بر مدعیس و قسم بر کسی که انکار کرده. و تفصیل بنویسید در روایت، و تفصیلو بالاش بنویسید در روایت. این تفصیلی که در روایت بنویسید، تفصیل دیگه، البینه تو علی المدعی ولی یمینه علی من انکر دیگه، یعنی تفصیل دیگه، یه تفصیله، دونست که بینه برای همه باشه یمین برای همه باشه، اینجا در روایت تفصیل اومده. این قطع کننده شرکت است، یعنی شرکت در تکلیف، یعنی شرکت مدعی منکر در تکلیف، اینا با هم دیگه در تکلیف یکی نیستن. این خود تفسیری که در این روایت نبوی وجود دارد قطع کننده و قطع کننده و از برنده این شرکت مدعی منکر میشه در تکلیف. تکلیفی یکسانی ندارن، مدعی بینه و منکر قسم. حالا و ردو، این مسئله رد یمین شما چی میگید؟ میگن و ردو انما جاء من قبل راد لا به اصل شرع، فهو مخصوص بما از اختاره للنصوص لا مطلقا. این رد یمین شما چی میگید؟ رد یمین میگید اومده از قبل راد، اومده راد کیه؟ منکر دیگه، این از طرف اون اومده، و الا احکام اولیه قضاوت که ما داشتیم این مسئله توش نیست. اون چیز اولیه، قوانین اولیه قضاوت توش چیه؟ البینه تعالی المدعی ولی امینو علی من انکر. این از جانب راد که همون منکر باشه اومده، این با اصل شرع نیومده. پس اصل شرع چیه؟ اصل شرع مخصوص است به کسی که اختیار کرده است، به چیزی که اختیار کرده است اون چیز رو برای نصوص. هر چیزی که مطابق با نصوص باشه میشه اصل شرع. اگر بخواد از چیزای دیگه بعدن به وجود بیاد که در نصوص هم بهش اشاره نشده، این دیگه از جانب دیگری میاد، از قبل نصوص نمیاد اینها. لا مطلقا، لا مطلقا یعنی که، یعنی اهم از نصوص و غیر نصوص. ببینید اینجا میگه اهم از نصوص غیر نصوص، خب غیر نصوص چیه؟ یعنی ادله غیر نقلی دیگه، یعنی مثلا بنای عقلا، مثلا سیره، مثلا حکم عقل، درست شد؟ اینا نصوص و غیر نصوص. بزنید غیر نصوص که میگیم اهم از حکم عقل، بنای عقلا، سیره و مانند اینها. اینا اینطوریه. خب حالا دیگه ادامهش ندیدیم، بمونه برای فردا انشالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.